سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا رادیو باغ هست و با اپیزود دهم همراه شما هستیم، اپیزودی با عنوان آیا ما درون یک شبیه سازی زندگی میکنیم؟ بنابراین با این اپیزود در خدمت شما هستیم. من حسین هستم. به کانال های ارتباطی اگر بخوام اشاره بکنم، میتونید ما رو از طریق وبسایت باغ ریاضی.org یا روی تلگرام radio_باغ پیدا بکنید. خب بحث بسیار جذابی رو داریم، یعنی لااقل برای خود من که حالا به فلسفه و ریاضی و اینها خیلی خیلی علاقه من هستم، بحث بسیار جذابی هست. من اگر یک اوورویوی بخوام بدم اینکه اصلا اپیزود در مورد چی هست، در ابتدا یک خلاصه خیلی کوتاهی در مورد فیلم ماتریکس رو بهش اشاره خواهم کرد، خیلی کوتاه، حالا بدون اسپویل هم خواهد بود، یعنی نگران نباشید. بعد از اون میریم سراغ یک مروری خواهیم داشت روی این فرضیه شبیه سازی. اصلا میخواییم ببینیم این داستان داره از کجا میاد، چی شده که ما همچین گمانی رو داشتیم که نکنه شاید توی یک شبیه سازی داریم زندگی میکنیم. بنابراین یک مروری خواهیم داشت روی بحث فرضیه شبیه سازی و بعد از اون هم میریم سراغ کاری که ریاضیدانان اخیراً انجام دادن و پاسخی رو به این بحث شبیه سازی ارائه دادن. بنابراین با ما همراه باشید. خب احتمال خیلی زیاد شما فیلم ماتریکس که سال 1999 منتشر شد رو دیدید، اگر فیلم باز هستید که حتما دیدید، اگر ندیدید من قویاً توصیه میکنم بعد از دیدن این، بعد از شنیدن این اپیزود حتما این فیلم رو تماشا بکنید. البته من خودم قصد دارم دوباره این فیلم رو تماشا بکنم، یه مروری روش داشته باشم، چون میگم با توجه به این اخبار اخیر میتونه خیلی خیلی جذابتر هم بشه برام و خیلی عمیق‌تر بهش نگاه بکنم. حالا داستان این فیلم ماتریکس رو خیلی کوتاه اگر بخوام اشاره بکنم، یک شخصیت اصلیش آقای کیانو ریوز به اسم توماس اندرسون توی فیلم ظاهر میشه. خب اونجا یک هکر هست توی فضای مجازی، هم حالا با نام نئو هک میکنه و این داستان ها. اما این آقای نئو کم کم احساس میکنه که یه چیزی توی دنیا انگار عادی نیست. و حالا بعدش دیگه برای اینکه اسپویل نشه کاری نداریم، متوجه میشه که داشته در واقع توی یک شبیه سازی زندگی میکرده و امروز خب خیلی زیاد میشنویم که میگن فلانی از ماتریکس خارج شد، به نوعی از همین فیلم داره میاد، چون ایشون آقای نئو متوجه میشه که توی یک شبیه سازی زندگی میکرده. بنابراین میبینیم که فیلم ماتریکس هم روی همین ایده سیمولیشن هایپوتزیس یا حالا فرضیه شبیه سازی اصطلاحا سوار شده بوده و یکی از بهترین فیلم هایی هم بوده که به این مقوله پرداخته. البته اگر حالا کنجکاو بودید، فیلم سیمولاکرون 3 هم که سال 1964 منتشر شده، اون هم به این قضیه مرتبط هست، پس میتونید اون رو هم تماشا بکنید. ولی خب فیلم ماتریکس واقعا خیلی خوب به این قضیه میپردازه و اون رو نمایش میده و یه سری پرسش‌های فلسفی و اخلاقی هم در این مورد حالا شبیه سازی برامون ایجاد میکنه. یه سری نکات کلیدی داره این فیلم، این که بهتون نشون میده که واقعیت تجربه لزوماً ممکنه واقعیت بیرونی نداشته باشه. به عبارت اون چیزی که من دارم الان تجربه میکنم ممکنه یک ساختار دیجیتالی داشته باشه به نوعی، و بدن واقعی من اصلا ممکنه در یک دنیای فیزیکی دیگری باشه. حالا اینها حتی تصورش هم به نظرم جالبه، بانمکه، یعنی یک قلقلکی برای مغزمون هست. نکات بانمک دیگه ای که حالا این فیلم به نمایش میذاره، یه سری خطاهایی هست که اونها رو به نوعی به عنوان شواهدی از خطاهای داخلی این شبیه سازیه، یعنی اون ماتریکسه داره نشون میده. به طور مثال ما هممون با چیزی به اسم دژاوو آشنا هستیم، یعنی اون لحظه ای که میگیم من این لحظه رو قبلا انگار دیده بودم. خب این فیلم هم داره نشون میده که این دژاووهایی که داریم میبینیم شاید یک خطاهایی در اون کد حالا شبیه سازیه هست. روش بانمکی میگم برای نگاه کردن به دژاوو، و میگم این فیلم حالا بنیانهای فلسفی هم داره، از جاهای خیلی مهمی هم نشأت میگیره که یکیش تمثیل غار افلاطون هست. من یکی از اینفلوئنسرهای خودم افلاطونه و این ایده غار افلاطون واقعا من رو تکون داده، یعنی حتماً اینجا الان جاش نیست ولی یک اپیزود کاملی رو میتونیم بهش اختصاص بدیم، شاید با یک دوستی که اهل فلسفه هم باشه. به طور خلاصه ایده قاره افلاطون میاد میگه که خیلی خیلی خلاصه دارم میگم، میگه که ما هر چیزی که میبینیم در واقع سایه ای از حقیقت، نه خود اون حقیقت اصلی. که جای دیگه ای که این فیلم ماتریکس حالا ازش دقت داشته باشید، همه این چیزایی که دارم میگم بحثمون مرتبط هست. سنت فلسفی، حالا ایده فلسفی دیگری که این فیلم ماتریکس ازش حالا ریشه میگیره، اون بحث حالا یه جورای شکاکی دکارتی هست، اون بحثی که میگه شیطان گمراه کننده هست که حالا همه حواس ما رو داره فریب میده. کلا دکارت یکم شک داشته به اینکه ما حواسمون خیلی خیلی میتونه خطا داشته باشه. حالا بعد میاد میگه که من میاندیشم پس هستم. حالا الان نمیخوایم واردش بشیم، میگم اینها رو کاملا میتونیم بعدن بهشون ورود بکنیم. و ایده دیگری که این فیلم روش سوار هست، حالا اون بحث آزادی و اراده و اینها هست، یعنی داریم میگه ما که توی یک شبیه سازی هستیم، ما اصلا آزادی اراده داریم یا نداریم. حالا اگر کنجکاو شدید این فیلم رو خودتون تماشا بکنید، ولی میگم خود من دوباره این فیلم رو حتما میخوام تماشا بکنم. بنابراین دیدیم که این فرضیه شبیه سازی خب خیلی بحث های زیادی پیرامونش بوده توی حالا مکاتب فلسفی و اینها، حتی توی داستان‌ها و فیلم‌ها و اینها هم وارد شده و اشاره کردیم. حالا فیلم ماتریکس که سال 1999 و فیلم سیمولاکرون هم به این قضیه پرداختن. ولی حالا بریم سراغ بنیان فلسفیش، بحثمون میتونه خیلی جالب بشه. خب قضیه از اینجا شروع میشه که در سال 2003 فیلسوفی به نام آقای نیک بوستروم میاد استدلال شبیه سازی رو میاره. یعنی البته این عقبه داره، یعنی این بحث مدت ها بوده، ولی حالا ایشون شاید اولین استدلال به نوعی محکم رو برای دفاع از این شبیه سازی میاره. یعنی حرفش این بوده که ما در واقع مثل شبیه سازی رایانه ای هستیم، یعنی موجودات ممکن ساختگی باشیم. حالا دقت داشته باشید، در حالا قسمت بعدی میخوایم بریم ببینیم پاسخ ریاضیدانان به این صحبت ها چی بوده. بنابراین در سال 2003 این آقای نیک بوستروم این استدلال رو میاره و حالا پیشنهاد میده که اگر یک تمدنی به قابلیت ایجاد شبیه سازی های حالا خود آگاه یا هوشیار اسمش رو بذاریم برسه، میتونه موجوداتی رو شبیه سازی بکنه و خیلی زیاد هم میتونه، یعنی در مقیاس بزرگی میتونه این کار رو بکنه. بنابراین میاد میگه که پس ما هم احتمالاً شبیه سازی هستیم. حالا من استدلالش رو یکم باز با جزئیات بیشتری الان بهش بر میگردم، ولی نکته مهم اینه که استدلال آقای بوستروم اینه که فرض میگیره هوشیاری یا خود آگاهی منحصراً به مغزهای بیولوژیکی وابسته نیست و میتونه از هر سیستمی که حالا ساختارها و فرایندهای محاسباتی رو به طور صحیح پیاده سازی بکنه سر در بیاره. یعنی میگه که آقا خود آگاهی لزوماً نیاز نداره که از یه مغز بیولوژیکی حاصل بشه، ما میتونیم به نوعی با محاسبات، با کامپیوتیشن هم بهش برسیم. خب خیلی در دفاع از ایشون خیلی ها اومدن بحث کردن، در رد صحبت های ایشون هم خیلی ها اومدن بحث کردن. بنابراین استدلال ایشون این بود که خلاصه اگر بخوام جمع‌بندیش بکنم، میگه که تصور کنید که در آینده ما حجم عظیمی از قدرت محاسباتی رو داریم، همین الان خب با ظهور چت جی پی تی و اینها داریم مشاهده میکنیم این رو. پس میگه آینده ما به یه قدرت عجیب غریب محاسباتی دست پیدا میکنیم. یکی از کارهایی که میگه حالا نسلهای آینده ممکنه انجام بدن با این سوپر کامپیوترهاشون این هست که بیان شبیه سازی های بسیار دقیق و جزئی از مثلا اجداد و نیاکان خودشون انجام بدن. حالا میگه با توجه به اینکه اینها سوپر کامپیوتر بسیار قدرتمندی دارن، میتونه تعداد بسیار زیادی از این شبیه سازی ها رو اجرا بکنن. و میگه حالا فرض کنید که این افراد شبیه سازی شده هوشیار هم باشن دیگه، یعنی خود آگاه هم باشن. دقت دارید که گفتم فرض ایشون این بوده که نیازی نیست که حتما مغز بیولوژیکی باشه که ما خود آگاه باشیم. بنابراین در این صورت میگه اگر این شبیه سازی شما موجوداتش خود آگاه هم باشن، بنابر این اکثریت غریب به اتفاق ذهنهایی مثل ذهن ما ممکنه که ما مجازی باشیم، یعنی به اون نژاد اصلی لزوماً تعلق نداشته باشیم. پس ایشون میگه که خیلی احتمال داره که ما درون یک شبیه سازی باشیم. یه چیزی رو من روش کم زوم بکنم، دقت بکنید که خود آگاهی اینجا خیلی کلیدی و مرکزیه. بحث های خیلی زیادی پیرامون خود آگاهی وجود داره. دقت بکنید مثلا چت جی پی تی الان شما تقریبا هر سوالی بهش میدید، خب جوابهای خیلی خوبی رو بهتون میده، اما چت جی پی تی باز هم یک الگوریتم خود آگاه نیست، به خودش آگاه نیست، یک سری حالا کدهایی رو دنبال میکنه و به شما یک جوابی رو میده. همینجا البته من توی پرانتز به این هم اشاره بکنم، اپیزود هشتم ما رو هم اگر نشنیدید به این مقوله مرتبط هست. اپیزود هشتم با عنوان وقتی قلب هوش مصنوعی تپید، البته اونجا برمیگردیم به ریشه فیزیکی و حالا ریاضیاتی هوش مصنوعی، ولی بحث بسیار جالبی رو داشتیم. بنابراین این خودآگاهی خب خیلی مهمه. حالا نتیجه گیری آقای بوستون پس میشه این، میگه میتونیم استدلال کنیم که اگه وضعیت به این شکل باشه، ما به لحاظ عقلانی باید این احتمال رو بدیم که به احتمال خیلی زیاد ما هم در زمره ذهن‌های شبیه سازی شده هستیم، نه در میان حالا ذهن‌های زیست شناختی اصلی، یعنی اون نژاد مثلا اصلیه. که این صحبت‌ها رو اگر کنجکاو بودید میتونید توی یک مقاله‌ای رو میده آقای نیک بوستروم توی سال 2003 با عنوان آیا شما در یک شبیه سازی رایانه‌ای زندگی می‌کنید، میتونید اونجا ببینیدش. پس آماده شدیم که بریم سراغ اصلا بحث اصلی این اپیزودمون، یعنی مقاله بسیار جدیدی که همین اخیراً چند نفر اون رو ارائه کردن از دانشگاه UBC بریتیش کلمبیا کانادا. آقای میر فیصل و حالا همکارانشون این مقاله رو دادن. حالا عنوان مقاله رو میگم برای کسی اگر کنجکاو باشه بخواد اصل مقاله رو حالا مطالعه بکنه: Consequences of Undecidability in Physics on the Theory of Everything. حالا هرچی، کاری به این نداریم، ولی توی ژورنال هولوگرافی اپلیکیشنز این فیزیکس منتشر شد، یعنی کاربردهای هولوگرافی در فیزیک. این مقاله خیلی خیلی داغه، یعنی به نوعی از تنور در اومده میتونیم بگیم، و میگم شاید برمیگرده به همین یک ماه پیش. امروز که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم 30 آبان 1404 هست، یعنی توی همین آبان اومد این مقاله و اومده دقیقاً به همین مقوله پرداخته، یعنی بحث فرضیه شبیه سازی. نکته ای که خیلی خیلی برای من جذابه این هست که خب تا قبل از این فرضیه شبیه سازی به نوعی به عالم فلسفه به نوعی شاید مرتبط می شد و حتی دیدیم به حیطه سای فای حالا یا بحثای علمی تخیلی و داستان و این چیزها. بنابراین اومده توی حیطه علم، یعنی وارد قلمروی ریاضیات و فیزیک شده و طی این کار قشنگی که این آقای میر فیصل و همکارانش انجام دادن و یک پاسخ قطعی ارائه شده، چون میدونید که توی فلسفه ما معمولا پاسخ قطعی نداریم، یعنی حالا استدلال هایی میاد یه نفر ردش میکنه، باز یه نفر قوی ترش میکنه، یعنی خیلی متفاوت از علمه. به طور مثال خب خیلی از پرسش های فلسفی هست که هنوز از 2000 سال پیش باقی مونده و جواب قطعی ندارن. به طور مثال آیا ما اراده داریم نداریم و اینجور چیزها. البته نمیشه گفت اون بده، چون اصلا یک وادی متفاوتی فلسفه از علم. حالا کاری نداریم، این مقوله اومده وارد حیطه علم شده و بنابراین یک پاسخ قطعی بهش دادن که حالا ما میریم با هم ببینیم قضیه چی هست. اشاره کردم که این آقای میر فیصل از دانشگاه بریتیش کلمبیا بوده و اینها توی این مقاله اومدن نشون دادن که سرشت بنیادی واقعیت به گونه ای عمل میکنه که هیچ رایانه و کامپیوتری هرگز قادر به شبیه سازی اون نیست. یعنی به طور کوتاه اینها گفتن که چنین چیزی، یعنی اینکه ما در یک شبیه سازی بخوایم زندگی بکنیم و این جهان ما شبیه سازی شده باشه ممکن نیست. حالا یکم ریستر میریم سراغش. البته دقت بکنید ما همه این موارد رو اینجا داریم به صورت خلاصه در موردشون صحبت میکنیم، بس خیلی خیلی گسترده تره، ولی دیگه حالا فرصت ما هم اجازه نمیده و یا حالا شاید ریستر رفتن سراغش خیلی هم جذاب نباشه. بنابراین ما خلاصه داریم میریم سراغ این صحبت ها. بنابراین این یافته هاشون که گفتم توی مجله حالا کاربردهای هولوگرافی در فیزیک منتشر شده، اصلا فراتر از این پیشنهاد ساده میره که ما در یک جهان شبیه سازی شده مثل ماتریکس زندگی میکنیم و کاری که کردن اصلا به مراتب عمیق‌تره. اینها اومدن اثبات کردن که جهان ما بر پایه نوعی از درک ساخته شده که اصلا فراتر از دسترس هر الگوریتمیه. دقت بکنید ما دیگه در حیطه ریاضی داریم صحبت میکنیم، یعنی بحث فلسفی نیست. این تحقیق هم حالا بر یک ویژگی شگفت‌انگیزی از خود واقعیت استواره. دقت بکنید که ما توی فیزیک مدرن خب خیلی دیگه فراتر از اجسام رفتیم، حالا اجسامی که به صورت ملموس دارن توی فضا حرکت میکنن. مثلا ما نظریه نسبیت انیشتین رو داشتیم که اومد جای گزین حالا مکانیک نیوتونی شد یعنی به طور کوتاه بخوام بگم، شما وقتی پدیده هایی رو داشته باشید که در سرعت های بسیار بسیار بالا و سرسام‌آوری، یعنی مثال میزنم نزدیک به سرعت نور حرکت میکنن، اونجا دیگه مکانیک نیوتونی به شما جواب نمیده. یا مثلا مکانیک نیوتون کوانتومی اومد وارد قضیه شد، درک ما رو دگرگون کرد. باز مکانیک کوانتومی هم یعنی وقتی شما پدیده ها رو بخواید در مقیاس بسیار بسیار کوچک مثلا در حد اتمی و زیر اتمی مطالعه بکنید، اونجا هم مکانیک نیوتونی دیگه جواب نمیده. بنابراین هی ما با چیزهای نظریه های جدیدی روبرو شدیم. حالا امروز یک نظریه پیشرفته دیگه رو داریم به اسم گرانش کوانتومی، که این بحثش اینه که حتی فضا و زمان هم بنیادی نیستن. اونا از یه چیز عمیق‌تری میان به اسم اطلاعات ناب یا حالا pure information. حالا همینجاست که ماجرا خیلی خیلی جالب میشه و این تیم میان نشون میدن که حتی این بنیان مبتنی بر اطلاعات هم نمیتواند جنبه های واقعیت رو صرفا با استفاده از محاسبه بیاد توصیف بکنه. دقت بکنید اون صحبت های آقای نیک بوستروم رو هم توی ذهنتون بیارید. این عزیزان اومدن با استفاده از قضایای ریاضی خیلی قدرتمندی مثل حالا قضیه ناتمامیت گودل، که این هم باز بحث بسیار جذابی هستن، یک اپیزود مجزایی رو میطلبه که در موردش صحبت بکنیم، شاید با یک دوست ریاضیدان اگر صدای من رو میشنوه، من آماده هستم برای این کار. خب بنابراین اینا با قضایای ریاضی قدرتمندی مثل این قضای گودل اومدن اثبات کردن که یک توصیف کامل و سازگار از همه چیز مستلزمه یه چیزی که بهش میگن درک غیر الگوریتمی. حالا مثالش رو هم میارم، حرفمون قلمبه سلمبه نشه، یکم ملموس‌ترش میکنیم. در نظر داشته باشید که یک کامپیوتر داره دستورالعمل‌ها رو به صورت گام به گام و بدون توجه به پیچیدگیشون دنبال میکنه و درکی از هیچ دنباله‌ای که از این مراحل منطقی داره پیروی میکنه نداره. حالا یه سری پس حقایق گودلی اصطلاحاً داریم که اثباتشون از طریق محاسبه غیر ممکنه. بذارید مثال رو بزنم بس ملموس‌تر بشه. این جمله رو در نظر بگیرید. این جمله درست قابل اثبات نیست. به این جمله دقت کنید، میگه این جمله درست قابل اثبات نیست. حالا مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که اگر قابل اثبات باشد، آنگاه این گزاره میشه نادرست و منطق رو میاد ناسازگار میکنه. به حرفی که میزنم این یکم پیچیده میشه، شاید روی کاغذ بنویسیدش و خودتون هم بهش فکر بکنید. در هر صورت میبینید این ما رو به مشکل میندازه. این جمله درست قابل اثبات نیست، که اگر قابل اثبات باشه باز جمله داره نقض میشه. از طرفی هم اگر قابل اثبات نباشه که باز ما به مشکل برمیخوریم و این باعث میشه حالا هر سیستمی که سعی در اثباتش داشته باشه ناقص باشه. در هر دو حالت این محاسبه محض ما اینجا شکست میخوره. اون کامپیوتیشنی که آقای نیک بوستروم بهش اشاره میکرد که ما با محاسبه میتونیم مثلا خود آگاهی رو هم بیایم شبیه سازی بکنیم، پس میگه داره شکست میخوره. این آقای دکتر فیصل میگه که ما نشون دادیم که توصیف بنابراین تمام جنبه های واقعیت فیزیکی با استفاده از یک نظریه محاسباتی گرانش کوانتومی غیر ممکنه. خب بنابراین هیچ نظریه فیزیکی کامل و سازگاری از همه چیز نمیتونیم بدیم. باز یه بحث جذاب دیگه اینجا انجام شد، theory of everything بهش میگن، نظریه همه چیز. حالا خیلی مدت هاست که فیزیکدانان دنبال همچین تئوری هستن که بیاد همه چیز رو به نوعی توضیح بده. بنابراین اینا گفتن که همچین چیزی امکان نداره که صرفا از طریق محاسبه بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. میگه همچین کاری نیازمنده به یک درک غیر الگوریتمیه که این رو با محاسبه ما نمیتونیم به چنگ بیاریم. بنابراین میگه که این کار مستلزم یه درک غیر الگوریتمیه که از قوانین محاسباتی گرانش کوانتومی مثل خود فضا زمان هم بنیادی تر. خب نمیدونم، شاید یکم بحث پیچیده شد، ولی حرفشون به طور ساده اینه که میگه که ما با اتکای به این قضایای ریاضی حالا مرتبط به همون بحث گودل و اینها نشون میدیم که یک توصیف کاملا سازگار از واقعیت رو نمیتونیم صرفا از پای محاسبه به دست بیاریم. دقت بکن اینجا واژه کلیدی محاسبه است. میگه این کار خودش مستلزم یک درک غیر الگوریتمیه که این دیگه فراتر از محاسبات الگوریتمیه. پس این جهان میگه نمیتونه شبیه سازی بشه و حتی ممکن هم نیست، یعنی قدم رو از این هم جلوتر میذارن. حالا همکار ایشون آقای دکتر فیصل هم دکتر لارنس نویسنده مشترک این مقاله میگه که این پژوهش کلاً پیامدهای عمیقی داره. میگه که پس قوانین بنیادی فیزیک رو نمیتونیم مثلا درون فضا و زمان بگنجونیم چون اونا خودشون بنیادی ترن. با این حال حالا مدت ها اشاره کردم فیزیکدان ها فکر میکردن یک نظریه واقعا بنیادی از همه چیز شاید بتونه همه پدیده‌های فیزیکی رو از طریق محاسبه توصیف بکنه، ولی خب نشون دادن که همچین چیزی ممکن نیست. یک توصیف کامل و سازگار از واقعیت به یه چیزی عمیق‌تر نیاز داره، شکلی از درک بهش میگن درک غیر الگوریتمی. پس نتیجه گیری کار این ریاضیدانان، فیزیکدانان خیلی واضحه و یک دستاورد علمی خیلی مهم رو دارن نشون میدن. کوتاه میگم دیگه، هر شبیه سازی ذاتاً الگوریتمیه و بنابراین باید از یک سری قواعد برنامه‌ریزی شده پیروی بکنه. اما از اونجایی که سطح بنیادی واقعیت بر درک غیر الگوریتمی استوار هست، جهان نمیتونه شبیه سازی باشه و هرگز هم نبوده است. پس این خلاصه کارشون بود که شاید پرونده حالا اون استدلالی که آقای نیک بوستروم و حالا دوستان و مدافعینشون آورده بودن رو میپیچه. حالا باز باید بذاریم بیشتر بگذره ببینیم بحث به کجاها میرسه. پس این خلاصه صحبت‌های ما بود، دیدیم که پاسخ دادن که چنین چیزی ممکن نیست، ما در یک شبیه‌سازی زندگی نمی‌کنیم و کیهان جهان پیچیده‌تر از اون هست که بتونیم صرفاً همه جنبه‌هاش رو با محاسبه بیایم توضیح بدیم. خب به پایان بحثمون میرسیم، حالا یکم طولانی هم شد. ایده های خیلی خیلی جذابی تو این اپیزود مطرح شد، حالا اون فیلم ماتریکس رو داشتیم که اینا همشون میتونن اصلا یک اپیزود مجزا باشن. فیلم ماتریکس رو داشتیم، ایده غار افلاطون بسیار بسیار مهمه، یعنی عالم موصول و اون ایده World of Ideas و اینها میشه بهشون پرداخت، خیلی تکون دهنده است. یعنی شاید قبل و بعد از برخورد با این ایده شاید شما انسان‌های متفاوتی بشید. قضیه ناتمامیت گودل رو داریم، در سال 1931 فکر می‌کنم مقالاتش رو میده، خیلی مهمن و اینها رو میتونیم با شاید دوستان، من از دوستان خیلی زیادی دعوت کردم، اگر دوست فیلسوفی داریم، ریاضیدانی داریم، فیزیکدانی داریم، علاقه داریم صحبت بکنیم در این موضوعات، درب باغ به روی شما باز هست، میتونیم دور هم بشینیم و با هم بحث بکنیم. نظراتتون رو حتما بهمون بگید، شما چی فکر می‌کنید در مورد این مقاله، در مورد حالا بحث شبیه سازی فکر میکنی درسته، غلطه یا خیر. پیشنهادات و انتقاداتتون رو هم دریافت میکنیم، انتقاداتتون کمک میکنه که ما بهتر بشیم. خب خیلی ممنونم از شما که تا اینجا گوش کردید و با ما همراه هستید. تا اپیزود آینده از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.